فکت‌های تاریخی رو نمیگه. بابا اسم امیرالمومنین نمیگه. گفت نه بابا من یک اسب دارم آفرود همچین حال بده بهت. آقا با دستمال کثیف شیشه پانک نمی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مشتریان پادکست محفل. داشتیم جنگای پیغمبر رو میگفتیم. داشتم این رو بیان میکردم که ما سیاست‌های دفاعی و دکترین دفاعیمون سیاسته تنش زدایی نیست که از جنگ بخوایم فرار کنیم، سیاست تهدید زدایی. تنش زدایی اتفاقا منجر به تهدید میشه و حسابی راجع به این مباحث بحث کردیم. اما باید بریم یواش یواش اون هشتگ‌ها رو درست بکنیم و بحثا رو بسازیم و بیایم بالا. خب ببینید بعضیا دارن تو ذهنشون یواش یواش میگن حاج آقا این که بحثای تاریخ نیست، این شد بحثای معارف. خب یعنی دارید پشت صحنه های معارفی بحث رو میگید. حرف بسیار دقیقیه. میدونید چرا؟ ببینید شما یه موقع دنبال تاریخید، یه موقع دنبال علم تاریخید. اگر دنبال تاریخید قرآن منبع مناسبی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه قرآن اساساً به زمانها، مکانها، اسمها و دیتیلها کلن توجه نمیکنه. چرا توجه نمیکنه؟ به خاطر اینکه میخواد قواعد حاکم برش رو به شما بگه، به صورتی که علم تاریخ بشود. ببینید حوادث و فکت تاریخی رو اگه میخواید از تو قرآن پیدا کنید اشتباه کردید. قرآن منبع مناسبی برای پیدا کردن فکت های تاریخی و حوادث تاریخی نیست. ولی چنانچه دنبال علم تاریخ هستید، یعنی دنبال اون حلقه هستید و اون نخ تسبیح هستید که این دونه ها رو به هم دیگه وصل بکنه. قرآن در این زمینه منحصر به فرده، یعنی شما دیگه اصلا معادل براش دیگه نمیتونید پیدا بکنید. ببینید از تو این دانه های تسبیح جورهای مختلف شما میتونید نخ تسبیح ردیف بکنید، میتونید دونه ها رو اصلا جاهاشو عوض بکنید، یه رنگ دیگه نخ ایجاد بکنید، اصلا یه مدل دیگه ای میشه. ولی قرآن مدل خودشو داره. اساسا چرا قرآن اسم نمیگه، تاریخ نمیگه، مکان نمیگه، زمان نمیگه، فکت‌های تاریخی رو نمیگه؟ بابا اسم امیرالمومنین نمیگه. چرا؟ ببینید این اتفاقا یعنی این که کار داره درست میشه، یعنی این که ما رو داره مواجه میکنه با حقایق. اسم حمزه سید الشهدا رو نمیگه. به این مهمی یکی از مهمترین اتفاقات احد شهید شدن حمزه سید الشهدا، ولی اسم نمیگه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد قواعد حاکمشو بگه. لذا یک بار دیگه اگر قراره شما فکت تاریخی ببینید، قرآن منبع مناسبی نیست. ولی اگر میخواید علم تاریخ رو ببینید، یعنی یه جوری که در حوادث مشابه هم بتونید تصمیم بگیرید، قرآن نه تنها مناسبه بلکه منحصر به فرده. اگر ما داریم میگیم که قرآن منحصر به فرده با شرایطش، یعنی واقعا یه خورده خودتو تصفیه کن، تخلیه بکن، یه خورده پیش داوریاتو بذار کنار، همه اینا رو بذار کنار، روی قرآن تدبر بکن. برای همین است که در بهبوه جنگ احد آمده است که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا رو قرآن تأمل نمی کنی؟ تدبر نمی کنی؟ مگه قفل کرده دلت؟ چون که اگه با دل قفل بری سراغ همین حوادث، اون موقع اون نخ تسبیح و علمی که تولید می کنی یه علم به درد نخوره. ما دنبال این علمیم. و یعنی آقا چه ربطی داره با ما احد؟ این میشه قصه حسین کرد شبستری. وقتی داستان تموم شده، داستان حضرت موسی تموم شده، نوح تموم شده، لوط تموم شده، داستان احزاب تموم شده، به چه درد من میخوره الان؟ آها، کدوم تیکش به درد من میخوره؟ همون تیکش که قاعده است، اون به درد من میخوره. لذا از عزیزان به شدت تقاضا میکنم از فکتای تاریخی بیان بیرون، یه خورده به علم تاریخش بپردازن، به اون چیزی که اینها رو به هم دیگه وصل میکنه. حتی بهتون بگم دادن فکت زیاد تو تاریخ، دادن حوادث زیاد تو تاریخ اتمام مخله، گاهی اوقات شما رو پرت و پلا میکنه. مثل این میمونه که من مثلا برگردم بگم آقا یه نفری اومد با کاپشن مثلا آبی، با کتونی قرمز، با شلوار جین اینجوری اومدش تو دن، اومد در زد خودش آورد تو، زد چاقو رو کشید مثلا زد یه نفر رو کشت. خب ببینید اینا برای کاراگاه ها خوبه، ولی گاهی اوقات شما ممکنه فکر بکنی که آقا مثلا کاپشن آبی، کتونی قرمز اینا مؤثر بوده تو این بحث یا نه. نه اصلا مؤثر نبوده. ببینید گاهی اوقات حوادث رو انقدر زیاد نقل میکنن که از خود مضمون دیگه خارج میشه، به درد فیلمسازی میخوره، به درد علم تاریخ نمیخوره. این نکته بسیار مهم. برای همین است که افلا یتدبرون القرآن، اگر علم تاریخ میخوای قرآن، اگر میخوای ببینی تو احد چه اتفاقات واقعی افتاده قرآن، تازه با قلب غیر قفل، یعنی قلبتو قفل نزن، تعیین تکلیف نکن برای خودت که چه بشود. برای همین امیرالمؤمنین نکته‌ای دارن میگن وعتر بدر به محمد قامن دنیا لما بقی منها، از تیکه هایی که از دنیا گذشته اعتبار بگیر و عبرت بگیر برای تیکه هایی که نیامده. چرا؟ فإن بعضها یشبه بعضا، بعضی از پاره های تاریخ شبیه بعضی از پاره های تاریخه، یعنی پاره های تاریخ شبیه به هم دیگه است. در چی؟ در اتفاقات نه، در قواعد. لذا من نه همین الان عرض بکنم یکی از اشتباهاتی که ما انجام میدیم میدونید چیه؟ تو این بحث‌های تاریخی اینه، مثلا میگیم الان دوره بدره، الان دوره احزابه، الان دوره خندقه، الان دوره حدیبیه است، الان دوره فلان. میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم عین اون مطلب رو بر عین زمان خودمون تطبیق بکنیم، در صورتی اصلا لزومی نداره که الان دقیقاً فلان مقطع باشه با تمام جزئیاتش. نه لزومی نداره، بلکه یه موقعی هست به جهت قاعده‌ای مقطع خیبریم، مقطع بدر نیستیم، مقطع شیعه به ابی طالب نیستیم، مقطع احزابیم، مقطع به خاطر چی؟ به خاطر وجود اون قواعد. یعنی قواعد این وسط مهمه، نه حوادث. برای همین حوادث نقل نمیشه و به اندازه بسیار ناقص حوادث نقل میشه. آیا جا نداره تو جنگ خندق به موضوع خندق اشاره بشه که اینجا خندق کندن؟ برای خدا چه اهمیتی داره که خندق کندن یا نکندن؟ اون موضوع منافقین و اینها مهمه، برای همین به این حادثه اشاره میکنه. ببینید این نکته مهمیه. همینجا پس چی شد؟ با هم دیگه سنگمون رو واکندیم. آقا یک مقطع تاریخی زمان پیغمبر رو دقیقاً با یک مقطع تاریخی زمان خودمون تطبیق ندیم، به خاطر اینکه قواعدش داره تطبیق میکنه. حالا این قواعد ممکنه تو جنگ بدر باشه، ممکنه تو مکه باشه، ممکنه تو احزاب باشه، ممکنه در صلح حدیبیه باشه، ممکنه در داستان‌های حضرت موسی باشه. اصلا دقت میکنید اینها بحث‌های علمی تاریخیه، نه بحث‌های فکت تاریخ. حالا بیایم سراغ باز دوره احد. یکی از نکات بسیار مهم، بسیار مهم در احد چیه؟ نزدیک شدن جبهه پیغمبر به جبهه یهوده. یعنی چی؟ نه جبهه خود پیغمبر، افرادی در جبهه پیغمبر که اتفاقا آدم‌های مؤثری هم بودن به جبهه یهود نزدیک شدن. قرآن همینو یه پرده برداری ازش میکنه و تأثیرگذاری بوده. یعنی جریان منافقینی که دارن مرتد میشن، قرآن میگه، میگه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. کسایی که مرتد شدن، آقا مگه اصلا بحث ارتداد بوده اون موقع که یه عده بلند شدن مثلا مرتد بشن از اسلام به یک سمت دیگه؟ اصلا همچین چیزی نبوده. تو خود آیات قرآن، تو خود آیات سوره مائده که بحث ارتداد مطرح میشه، اصلا بحث ارتداد این که مثلا از مسلمون بره به کفر، مثلا نخیر مرتد بشه، یعنی اون قواعدی که اسلام گذاشته، پیغمبر گذاشته، که حوادث بر اساس اون قواعد پیش بره از این قواعد داره رده میکنه، برمیگرده. تا یه جای انقلاب ها رو برده جلو، حالا داره برمیگرده. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، کسایی که دارن برمیگردن، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت تبین شده دیگه بدر دیدید دیگه، شما دیگه بدر دیدید. الشیطان سول لهم و املا لهم، شیطان داره اینا رو تسویل میکنه، تزیین میکنه، فریب میده، بهشون هم داره مهلت میده. یعنی چی؟ هی میذاره این شیطنت زیادتر بشه. میدونید چرا؟ ذالک و انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر والله یعلم اصرارهم. به خاطر اینکه اینا به اون یهودیایی که کرهوا ما نزل الله، اینا دوست نداشتن این اتفاق پیغمبر رو در مدینه، خوش نداشتن، به اینا گفتن ببینید ما با شماییم، یه سری از حرفای شما خیلی هم حرفای منطقیه، تو جوامع بین المللی از این حرفا میزنن، ما هم پایشیم، بده امضا کنیم. والله یعلم اصرارهم، تازه اون رازگویی های پشت پرده رو خدا میدونه این چه خبره. ببینید رفته رفته دارن چیکار میکنن، میرن تو پشت صحنه با هم دیگه بده بستون میکنن. کیا؟ یک عده از منافقینی که ارتدوا على ادبارهم، اینا دیگه دارن یواش یواش مرتد میشن. و اینها همون کسایی هستن که قرآن در همین سوره مبارکه محمد که جزء سوره احده میگه ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینا ما انزل الله رو خوش ندارن، این کل من حال نمی کنم دیگه باش، فاحبط اعمالهم، خدا عمل رو حبط میکنه، عمل سیاسی، عمل انقلابی، این اعمال دیگه حبط میشه. چرا؟ چون خوش نداره. چرا؟ اینا میدونید چجور آدمایین؟ وقتی قرآن میخواد بگه اینا چجور آدمایین، این منافقون چجور آدمایین، میگه میدونید اینجوریان، و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. وقتی که اینا دعوت میشن به اینکه آقا بیاید سراغ پیغمبر، میبینی رویگردانی میکنن. و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، اگه حق به نفعشون باشه، یعنی خودش مد نظره، میبینی گردن میذاره اطاعت میکنه، اذعان میکنه، حقی که چیه؟ الان به نفع خودش شده. وقتی که حق به نفع خودش باشه، به نفع جریان سیاسی خودش باشه، اینو قبول میکنه. لذا اینا کرهو ما نزل الله، اینا خوش ندارن آنچه که در حقیقت داره از طرف خدا کامل، از طرف پیغمبر کامل داره میاد، کلهم با هم دیگه میاد، خوش ندارن. بر همین است که در سوره مبارکه اسراء میگه و جعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، این قلبش قفل کرده، قلبش غلاف گرفته، قلبش داغون شده، گوشش نمیشنوه. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا، وقتی که تو میگی فقط خدا، در قرآن میگی فقط خدا، میبینید که میبینید فرار میکنه، گریزان، اهل نفرت رم میکنه، بیزار میشه. ببینید بله یه چیزایی بگی که از اون زهرماری هم توش داشته باشه که من قبول بکنم، به منطق من بخوره، من قبول میکنم. اینا جامعه منافقینن که در جامعه اسلامی هستند و تعیین کنندن. کجا؟ بذارید یکی از اون هشتگ‌ها رو براتون باز بکنم. کدوم هشتگ؟ ببینید یه آیه‌ای داریم ما در قرآن در همین مورد سوره مبارکه آل عمران که در جریان جنگ احد، اینجوری میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم.
یه کسایی که اون یوم التقى الجمعان تو روز احد دوتا جمع به هم دیگه خوردن، اینا لغزیدن گردن رو ول کردن، میدونی شیطان اینا رو به واسطه بعد ما کسبو، به واسطه یه سری کارهایی که کردند از قبل، اینها رو شیطان لغزانده. تازه ولقد عفا الله عنهم، از یک کارشون هم گذشته خیلی بیشتر از اینا گند زده بودن. ان الله غفور حلیم. خب چی کار کرده بودن؟ این مهمه. چی کار کرده بودن؟ یکی از کارهایی که احتمالش کاملا تو خود قرآن داره میره این است که اینها وارد نظام ربوی یهودی شدن، به دلیل اینکه خیلی رابطه های اقتصادی جدی پیدا کردن. یهو میبینی وسط داستان احد داره میگه ربا نخورید. خب این چه ربطی داره؟ به خاطر اینکه وقتی شما با جریان یهود میچرخی میپلکی همه این چیزا، رفته رفته همون جوری میشه علوم اقتصادی اجتماعیش همش همین جوری در میاد. این نشان اینه که جریان منافقین اتصالشون ارتباطشون با جریان یهود یه همچین بازی رو درست کرده. یکی از احتمالات دیگه هم همونیست که قبلا به شما گفتم، که وقتی که میگه اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصابتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم، میگه این بلایی که تو احد سرتون اومد میدونید سر چی بود؟ به خاطر کار خودتون بود. کجا؟ اونجایی که بهتون گفتیم که آقا تو بدر اسیر نگیرید، 70 نفر رو یه کار ریز اقتصادی کردید اسیر گرفتید، تش میشه همینی که میبینید. 70 نفر رو تو احد به خاطر چی در دست دادید؟ یکیش حمزه سید و شهدا. اینا بی جواب باقی نمیمانه. همین جا هست که میبینید میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
آقا همراز نگیرید از غیر خودتون. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. میگه از دهنشون داره بغض میریزه. تازه ببین خلاصه تو دلش چی قائم کرده، ببین برنامه‌اش چیه برای تو. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اگه عقل داری دارم برات میگم. اگر بتانه رو حواست نباشه، بتانه به تعبیر قرآن تبدیل میشه به ولیجه. ولیجه چیه حاج آقا؟ ببینید بتانه یعنی اون پیرنی که بهت چسبیده، ولیجه یعنی دیگه رفته تو بدنت. ببینید بتانه باز دوباره اقلا قابل دیدنه. اگر شما بتانه رو حواست نباشه، به تعبیر قرآن ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. آیا شما فکر میکنید که همینجوری خدا ولتون میکنه؟ هنوز مجاهد شما رو پیدا نکرده، هنوز اونایی رو پیدا نکرده که دیگه ولیجه نمیگیرن، محرم نمیگیرن غیر خدا و رسول برای خودشون و مؤمنین. یعنی میافتید توی بازی که اصلا بتانه چیه بابا، تبدیل میشه به ولیجه. لذا این هشتگ مهم رو حواستون باشه، هشتگی که ما برای کارهای حق خودمون از دشمن استفاده نمی کنیم. آقا با دستمال کثیف شیشه پانک نمی کنیم. تو بحث اقتصادی باشه همینه، تو بحث اجتماعی باشه همینه، تو جریان شناسی های سیاسی باشه همینه، در ارتباط با دشمن همینه. برای همین است این قسمتی از آیه سوره مبارکه که و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. ما اصلا اونی نیستیم که بازو برای خودمون انتخاب بکنیم از آدم گمراه، یعنی آدم گمراه رو بکنیم بازو خودمون. ما اصلا همچین کاری نمی کنیم. ما بازو انتخاب نمی کنیم. اینجا یه داستان داره خیلی جالبه، آخر کاری این داستان رو بگم مهمه، و اون این است که در یکی از منازلی که امام حسین تشریف آوردن به نام منزل قطقطانیه، تو اونجا دیدن یه خیمه ای هست، رفتن دیدن که یه بنده خدایی هست به نام عبیدالله ابن حره جوفی، بهش گفتن بلند شو بیا بریم کربلا. بالاخره جریان رو بهش گفتن، گفتن کربلا نمیام، من کشته نمیشم ولی یه اسب دارم، یک اسب آفرود برات همچین بره تو این تپه ماهورا و اینا، اصلا آدم خلاصه نتونه این اسب رو بگیره. هرچی حضرت گفتن که فلانی بابا بلند شو بیا کربلا، صدای مظلومیت ما سلان، گفت نه بابا من یک اسب دارم آفرود همچین حال بده بهت، حضرت بلند شدن رفتن. این دم خیمه برگرد به حضرت گفت آقا من که گفتم اسب میدم، حضرت گفتن لا حاجت لنا فیک ولا فی فرسک، من نه حاجتی دارم به تو نه به اون اسبت، و ما کنتم متخذ المضلین عبدا، ما کسی نیستیم که، ما اونی نیستیم که دشمن رو گمراه رو بخوایم بکنیم عضد و یاور خودمون. بله این نکته ای هست که اگر منبابه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، خدا بهترین مکر کنندگان، گاهی قادی دشمنان یه کارایی میکنن به نفع مادر میاد، این یه بحث دیگه است، یه کسایی یه تجهیزاتی میسازن به نفع مادر میاد، برای همین است که ما در روایات همینو داریم که ان الله ینصر هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، خدا نصرت میکنه این دین رو به اقوامی که هیچ بهره ای نداره از همین دین، ولی خلاص کارهایی که دارن میکنن کلا به نفع ما در میاد. یه بحثه، یه بحث اینه که کلا ما داریم رو دشمن حساب واز میکنیم، این کار موقوف، تو احد هم این کار موقوف بود. حالا یه مقدار دیگه انشالله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد در این مورد. یا علی دمتون گرم، خدافظ.